رادیویی، خصوصا شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. به صورت ویژه است. ما در روزهای قبل از دهه فجر مجله نیمروزی رو داشتیم و در ایام دهه فجر مجله انقلاب، کاری از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم حضورتون میشه. این برنامه به مدت 60 دقیقه از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز تقدیم خواهد شد به حضور نازنین شما. بشنوید مجله انقلاب رو.
مجله انقلاب.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با درود به شما بزرگواران، برنامه مجله انقلاب رو آغاز میکنیم. تو آن سروی اگر سر بر کنی سرها بیارایی، وگر سرور شوی آیین سرورها بیارایی. به نقاش ازل مانی که با نقش جهان آرا، چمنها با گل و سرب و صنوبرها بیارایی. نه هر کو کاروان راند رموز رهبری داند، تو فن رهبری دانی که رهبرها بیارایی. بدین شوق شهادت ها چه بیم از لشکر دشمن، که هر آنی تو آن دانی که لشکرها بیارایی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه مجله انقلاب، از این لحظه با شما هستیم در حوالی 60 دقیقه پیش رو. چنان که میدانی در این روزها به فراخور حال و مقام، ما هم در برنامه مجله نیمروز شکلی حماسی تر به موضوعاتمون دادیم و قصد داریم که رویدادهای اون روزگاران رو از منظر تاریخ و اندیشه بکاویم. از این رو ویژه برنامه مجله انقلاب رو زین پس در این ساعت تقدیم شما میکنیم. روی خط تاریخ و اندیشه با شما خواهیم بود در مجله انقلاب. امروز با شما در محور تاریخ و اندیشه در مجله انقلاب موضوع کاپیتولاسیون رو پیش خواهیم کشید. اگه بخوایم حالا یک مثلا معادله پارسی تری براش در نظر بگیریم، شاید بشه به قضاوت کنسولی اشاره کرد که اون هم باز خیلی پارسی نیست، ولی به هر روی با موضوع کاپیتولاسیون با شما خواهیم بود. پیشینه این سیاست رو خواهیم کاوید و اینکه در اون روزگاران در کشور ما در این مورد چه رخدادهایی به وقوع پیوست. شما عزیزان هم میتونید با ما همراه باشید، اگر نکته‌ای در پیرامون موضوع برنامه دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. شماره تلفن‌های ما اینها هستند: 220 485 و 220 588 20. شماره پیامک ما هم هست: 30558. خب میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند در همین بدایت و پیشانی برنامه و ما میزبان حضور جناب آقای دکتر رحیم نیکبخت خواهیم بود. ایشان استاد دانشگاه، همینطور پژوهشگر حوزه تاریخ هستند. درود بر شما آقای دکتر و به مجله انقلاب بسیار بسیار خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو و در خدمت شما سرور گرامی هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما امروز موضوع کاپیتولاسیون رو پیش کشیدیم با شنوندگانمون. میخواستم خواهش کنم که اگر شما خودتون هم مسیر فکری و بحثتون اجازه میده، اول در پیرامون همین مفهوم کاپیتولاسیون فارغ از اینکه در فرایند انقلاب رخ داد کمی صحبت بکنید در مورد پیشینش، بعد برسیم به کاپیتولاسیون و جریان‌های پیشین انقلاب.
خدمت شما، کاپیتولاسیون در تاریخ ایران با جنگ‌های روسیه تزاری علیه ایران در واقع نماد پیدا می‌کنه و قرارداد ننگین ترکمانچای در رشته جنگ‌هایی که اتفاق افتاد در زمان فتحعلی‌شاه. بنا به دلایلی، خب ایران چون امکانات نظامی پیشرفته‌ای نداشت، از طرف دیگه دچار دسیسه‌های بیگانگان شده بود و در واقع زمانی به انگلیسی‌ها اعتماد کرد حکومت وقت که انگلیسی‌ها نارو زدند، زمان بعد به فرانسوی‌ها اعتماد کرد، فرانسوی‌ها در واقع اونها هم شانه خالی کردند و زمانی که بایستی حمایت می‌کردن از ایران حمایت نکردند و ایران به نوعی از اینجا مونده و از اونجا رونده شد، تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای نداشت و حکومت مرکزی، هیئت حاکمه و شخص فتحعلی‌شاه هم خوب ویژگی‌هایی داشت، امکانات نظامی رو به راحتی در اختیار عباس میرزا که فرمانده جنگ بود قرار نمی‌داد. همه اینها باعث شد که ما در جنگ‌های مذکور شکست بخوریم و قرارداد ترکمانچای بر ایران تحمیل بشه.
خب آقای دکتر، ما در همین قاجاریه کمی مکس کنیم. من عذر میخوام که کلام عزیز شما رو قطع کردم. برای شنوندگانمون اول در مورد خود موضوع کاپیتولاسیون کمی صحبت میکنید که آشناتر بشن با این قضیه.
اتفاقا میخوام راجع به همین وارد همین بحث بشم.
بسیار خوب. بعد تجربه های جهانیش رو فارغ از اینکه در ایران اتفاق افتاده و توسط روس ها در ابتدا، اگر تجربه جهانی دیگری وجود داره به اون هم اشاره کنید، من ممنون میشم از شما.
بله. در همین جنگ یک ماده ای در قرارداد گنجانده شد که در واقع قوای روسیه تزاری در ایران دارای حق قضاوت کنسولی می شدن.
بله.
حق قضاوت کنسولی یعنی چی؟ یعنی این که این به اصطلاح دولتی که بر ما قرارداد باش بستیم به عنوان قدرت برتر اعلام می کرد چون شما سیستم دادرسی قضایی نوین ندارید، بنابراین اگر تبعه ما در داخل کشور شما دچار جرم و جنایتی شد، شما حق ندارید که این رو محاکمه کنید. این فرد رو بایستی از طریق کنسول خودمون به اصطلاح محاکمه بشه، شکایت بشه و بعد اونجا دادرسی بشه و حکم صادر بشه. در واقع محاکم عرفی و شرعی ما رو قبول نمی کردن و قبول نکردن و این در واقع سنگ بنایی شد برای حکومت های قدرت های دیگه که با ایران در واقع وارد به اصطلاح تعامل شدن. به نوعی رقیب خوب روس ها انگلیسی ها بودن، اونها هم در مقابل حقی که به روسی ها و روسیه تجاری داده شده بود خواستار حق قضاوت کنسولی برای خودشون شدن و چون حکومت مرکزی هم حکومت ضعیفی بود و حکومت در واقع منسجمی نبود به انگلیسی ها این حق داده شد و به تدریج به اغلب کشورهایی که با ما ارتباط داشتن این حق قضاوت کنسولی داده شد. خب من تو وزارت امور خارجه در قسمت اسناد زیادی رو بررسی کردم. در دوره قاجار اغلب شکایت هایی که شده اتباع روسی یا اتباع انگلیسی به تبع ایرانی ظلم کردند یا اموالشون رو مخصوصا تو تجارت و داد و ستد بالا کشیدند، کلاهبرداری کردند یا ندادند، میبینیم که این شکایت هایی که صورت گرفته به کنسولگری های روسیه و کنسول انگلیس اغلب موارد هیچ کدوم دادرسی نشدن، یعنی هیچ کدوم به نفع ایرانی حقی رو ندادن و این جریان ادامه داشت تا به اصطلاح در نهضت حضرت امام به شکل دیگه خودش رو نشون داد که حالا اگر فرصت شد راجع اونم صحبت خواهیم کرد.
بسیار خب، پیش از اون آیه دکتر نیکبخت عزیز، آیین دادرسی در روزگار قاجاری در کشور ما بر چه مبنایی بوده؟
بله، در تاریخ ما دو نوع محاکم داشتیم. یک محاکم شرع وجود داشت که بر اساس احکام شرعی یا اگر مسائلی که در حوزه شرع اتفاق می افتاد محاکم شرع اون رو رسیدگی می کردن. خب ما در سلسله های مختلف قاضی شرع داشتیم، قاضی القضات داشتیم که خب مسئولیت قضاوت رو در عالی ترین درجه بر عهده داشتن. در کنار به اصطلاح محاکم شهر ما یک محاکم عرفی هم داشتیم که به مسائل عرفی و روزمره رسیدگی میکرد. اما کشورهای غربی که در واقع قدرت استعماری بودند و تسلط به اصطلاح استعماری رو اعمال میکردند، هیچ کدوم از این محاکم ما رو به رسمیت نشناختند و خواستار در واقع میگفتن که شما حالا به نوعی که شما هنوز متمدن نشدید و به قول حضرت امام حق توحش از ما می گرفتند در این قالب.
بسیار خوب، آیا این موضوع تجربه غیر ایرانی هم داره؟
خب در کشورهایی که وضعیت ایران با کشورهای دیگه متفاوت هست، ببینید در هندوستان خب انگلیس اونجا رو کاملا اشغال نظامی کرد و مستعمره مستقیم در واقع انگلیس شد، یا در کشورهای آفریقایی که استعمارگران وارد می شدن اونجا حاکمیت رو به دست می گرفتن و صاحب اختیار اصلی اونجا بودن. در ایران در واقع ویژگی که اتفاق افتاد، نه ما مستعمره شدیم به شکل مثل هند یا کشورهای آفریقایی یا بعضی کشورهای آسیایی، نه استقلال ما کلن در واقع از بین رفت، یعنی یک حالت بینابینی وجود داشت، یعنی به اصطلاح این قدرت ها برای گرفتن امتیاز از ما از با همدیگه رقابت داشتن و پیشی می گرفتن.
بسیار خب، یه مقداری برمیگرده موضوع تحمیل کاپیتولاسیون به واقع قدرت تحمیلی یک کشور به یک کشور دیگه، درست میگم؟
درسته، بله.
و این در دوره پهلوی هم رخ داد به تعبیر.
بله، درسته.
خب ما برسیم به کمی جلوتر.
خب کاپیتولاسیون با توجه به اصطلاح ویژگی که داشت و بهانه کشورهای دیگه این بود که در ایران به اصطلاح دستگاه قضایی مدرنی وجود نداره، در دوره پهلوی اول در یک حالا اقدام نمایشی میبینیم که این کاپیتولاسیون رو لغو کردند، یعنی برای اینکه وجهه مردمی پیدا بکنه و جنبه مشروعیت مردمی به خودشون بدن، این کاپیتولاسیون رو لغو کردن. خب این ادامه داشت تا میرسیم به جنگ جهانی اول دوم که به اصطلاح متفقین پیروز میشن و پیروز میدان آمریکایی‌ها هستن. در جنگ جهانی اول قدرت انگلیس در مقابل قدرت برتر آمریکا، چون دور از صحنه جنگ بود، فروکش میکنه و آمریکا به عنوان قدرت برتر در جهان مطرح میشه و بعد از بمبی که بمباران اتمی ژاپن، خب قدرت خودش رو هم بیشتر به نمایش میگذاره. کم کم در ایران این آمریکایی‌ها هستن که جایگزین انگلیسی‌ها میشن. در کودتای 28 مرداد در واقع ورق به نفع آمریکایی‌ها برمیگرده و میتونن با کودتای 28 مرداد دولت قانونی که سر کار بوده رو سرنگون کنن و دو مرتبه حکومت وابسته به خودشون رو سر کار بیارن. از این دوره ما میبینیم که در واقع اون امتیازاتی که انگلیسی‌ها در تاریخ ما داشتن، در سیاست ما، در اقتصاد ما، در تجارت ما، در فرهنگ ما داشتن رو آمریکایی ها تصاحب میکنن. البته این به این معنی نیست که انگلیسی ها از صحنه سیاست ایران خارج میشن، بلکه میبینیم که آمریکا هم در واقع وارد این عرصه میشه، در نفت ما، در ارتش ما، در به اصطلاح اقتصاد ایران، در تجارت ایران منافع زیادی رو به دست میاره. این خوی سلطه‌گری آمریکایی و این در واقع به اصطلاح تمایلات فضولخواهی آمریکا هی گسترش پیدا میکنه تا اینکه در به اصطلاح آستانه بعد از در واقع 15 خرداد و اون حوادث که اتفاق افتاد، در قبال وامی که قرار به ایران داده بشه، حق قضاوت کنسولی از آمریکایی ها به آمریکایی ها داده میشه. حالا اگر میخواید راجع به مواضع حضرت امام هم صحبت کنم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما اتفاقا منتظر این بخش هستیم که ببینیم که در واقع زاویه حضرت امام نسبت به این موضوع چگونه بود.
خب قیام حضرت امام و نهضت اسلامی خب از سال 41، اواخر 41 شروع شد، مراحل مختلفی داشت، وقایع مختلفی اتفاق افتاد و که مهمترینش قیام 15 خرداد بود که در حمایت از مرجعیت و رهبری حضرت امام اتفاق افتاد. خب از 15 خرداد تا آبان سال 43 که علنی میشه این قضیه کاپیتولاسیون، مبارزاتی که حضرت امام دارن کاملا جنبه مذهبی، دینی و به اصطلاح برگرفته از آموزه‌های اسلامی هست.
بله.
در قیام در قضیه کاپیتولاسیون که اخبارش به نحوی به حضرت امام میرسه، ببینیم که حضرت امام یک نگاه کاملا یا وجه غالب نگاه حضرت امام یک نگاه ایرانگرایانه و عزتمدارانه ملی هست. البته این رو نبایستی با بحث ناسیونالیسم یا ملیگرایی افراطی یا برتری طلبی ملی تلقی بکنیم.
بله.
در سخنرانی که حضرت امام به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در 4 آبان ایراد میکنن در منزل خودشون، تکیه امام بر حیثیت و شرافت ایرانی هست، تکیه بر اون به اصطلاح ویژگی های حیثیتی و هویتی ایرانی هست و فکت های مختلفی رو هم در همین عرصه میارن که مثال میزنن، میگن حتی اگر یک به اصطلاح نظامی آمریکایی، یک مستشار نظامی آمریکایی پادشاه کشور شما رو زیر بگیره، شما هم ندارید این رو در واقع محاکمه کنید و مورد بازخواست قرار بدید. امام به اقشار مختلف در این سخنرانی خودشون اشاره میکنن و اون دفاع از حیثیت و شرافت و وجهه ایرانی در واقع در سخنرانی حضرت امام خیلی برجسته است که در کنار اون مبارزاتی که جنبه اسلامی و جنبه مذهبی داره، میبینیم که در این عرصه هم حضرت امام وارد میشه و مدافع حیثیت و شرافت ملی میشه، شرافت مردمی میشه. در واقع اینجا عزت ایرانی مد نظر حضرت امام است که در قضیه کاپیتولاسیون مورد خدشه قرار گرفته. جالب اینه که خب با توجه به تجربه‌ای که حکومت پهلوی داشت، حضرت امام چند روز بعد دستگیر میشه و بلافاصله به ترکیه تبعید میشه، یعنی دیگه حضرت امام رو زندانی نمی‌کنن. در اسناد لانه جاسوسی آمریکا هم که به دست اومده گزارش‌هایی، در واقع اونجا سفیر آمریکا به وزارت خارجه خودش اعلام میکنه که یه پیرمردی که علیه منافع ما در اینجا تبلیغات میکرد، منظورش حضرت امامه، صحبت‌هایی میکرد که ما دستور دادیم این کله گنده ایران این رو از ایران تبعید بکنه. یعنی حتی تعبیرشون از به اصطلاح محمد رضا پهلوی به عنوان شاه و حاکم ایرانی نبود، به عنوان دستشانده خودشون که ازش بهش گفتیم و ایشون همین اقدام رو انجام داد.
حالا یه نکته اینجا خیلی جالب به نظر میرسه آقای دکتر، کنشی که اینجا حضرت امام داشتن در قالب تقابل با لایحه کاپیتولاسیون که فکر میکنم به دولت علم هم از طریق دولت علم هم ارائه شده بود اگر اشتباه نکنم، نخست وزیری امیر اسدالله علم، کنش حضرت امام به نظر میرسه که در اون با توجه به همین رویکردهایی که فرمایش کردید، رویکرد هویت ملی که در اون روزگاران مد نظر بود، به نظر میرسه که یکی از سنگ بناهای اقبال عمومی مردم در سالهای بعد به حضرت امام بود، با توجه به اون حالا ویژگی‌های اسطوره‌ای اندیشه ایرانی که هویت ملی براش خیلی مهمه، مسئله استقلالش براش خیلی مهمه. بعدها در کنار سنگ بناهای دیگری از جمله مثلا موضوعات دینی، میشه گفتش که شاکله اقبال مردم رو به سویه حضرت امام کاملا بیشتر کردن.
درسته. ببینید ما در نهضت حضرت امام اگر شعارهای دوران انقلاب رو بررسی بکنیم، همه این شعارها در واقع بر آمده از این تفکر و این جریان تاریخ انقلاب اسلامی هست. ما مهمترین شعاری که در دوران انقلاب داده میشد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هست، که این بحث استقلال یک گمشده‌ای در تاریخ ما بود که در قالب شعارهایی که مطرح میشد خودش رو نشون میداد. خب اسلام خواهی انقلاب اسلامی در قیام 15 خرداد خودش رو به منصه ظهور رسونده بود. در قضیه کاپیتولاسیون هم میبینیم که این استقلال خواهی و به اصطلاح ضعف سلطه بیگانه هم مطرح بود. خب این در واقع استقلال خواهی ریشه در گذشته ما داشته، از همون دوره‌ای که پای بیگانگان به اقتصاد ما، سیاست ما وارد شد و رفته رفته این سلطهشون افزایش پیدا کرد، تمایل به در واقع رفع ظلم بیگانه و سلطه بیگانه وجود داشت. در نهضت ملی نفت میبینیم اتفاق افتاد که خواستار استقلال اقتصادی ایران و قطع دست انگلیس از منافع نفتمون بودن. خب در دوره پهلوی
خیلی پیشتر از اون به یه انگاره اسطوره‌ای هم برمیگرده، یعنی این وطن دوستی و هویت ملی و استقلال وطن.
بله، در همین در واقع سخنرانی ما میبینیم که حضرت امام تعداد کلماتی که از ایران و ایرانی نام میبره خیلی زیاد هست، که نشون میده که در اینجا مرجعیت شیعه
بله،
در واقع حافظ و نگهبان هویت ملی و هویت همگانی ملت ایران هست، که وقتی بهش خدشه وارد شده عکس‌العمل نشون میده و در واقع میتونه این خطر رو اعلام کنه تا مردم آگاه بشن و برای رفع این خطری که متوجه حیثیت و شرافت آحاد ملت ایران هست در واقع حساس بشن و در مراحل بعدی برای رفع این به اصطلاح کاستی قدم بردارن که در قیام سال 56 و 57 این به وقوع میپیونده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، بحث رو از خیلی پیشتر آغاز کردید و به روزگار انقلاب هم پیوند دادید. متشکرم از شما آقای دکتر رحیم نیکبخت که با برنامه مجله انقلاب همراه بودید. روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم و همینطور تندرستی بسیار. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
کاپیتالاسیون که در زبان فارسی به اون قضاوت کنسولی میگن، در قانون بین الملل به معنای هر گونه موافقت نامه است که در اون یک کشور به کشور دیگه پروانه یا اجازه میده که در اون کشور از قانون قضایی خودش برای اتباع خودش استفاده کنه. پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون رو اسفند سال 1340 سفارت امریکا به دولت امیر اسدالله علم داد. این پیشنهاد در 13 مهر سال 1342 در کابینه علم و در مرداد سال 1343 در مجلس به تصویب رسید. بعد از تصویب در مجلس در 22 مهر ماه سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر این لایحه رو به مجلس شورای ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رسوند. در گفتگوی پیشین من با جناب آقای دکتر رحیم نیکبخت، من چون از روی حافظه کمی گفتم، به نظرم رسید که آقای علم این لایحه رو به مجلس بردن. الان تصحیح کنم که توسط آقای منصور نخست وزیر این لایحه به صورت این طرح به صورت لایحه به واقع به مجلس شورای ملی برده شد. باری همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده مجله انقلاب از شبکه رادیویی فرهنگ. اینک میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی هستیم. ایشان پژوهشگر تاریخ هستند. درود بر شما آقای مجدی و خیلی به برنامه مجله انقلاب خوش آمدید.
بسیار متشکرم. درود میفرستم خدمت شما و دوستان محترم برنامه و شنوندگان.
سپاسگزارم. ما شنونده صحبت‌های شما هستیم. فکر می‌کنم در یک زاویه پیوندی میان هنر و انقلاب قرار هست که صحبت کنید. میشنویم شما رو.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خب بحثو می‌تونیم اینطور، حالا من یک جلسه دیگری هم در خدمت دوستان بودم، اما با توجه می‌کنم که نشنیده باشن، یه بخش کوچکی رو تکرار می‌کنیم.
حتماً با اشتیاق
که ببینیم اون نمادهایی که در هنر به وجود اومد، بعداً مثلا ما وقتی می‌ریم جلو نمادهایی به وجود میاد، تغییرات ایجاد میشه، حتی در هنر گرافیک، در هنر در واقع نمادها و نشانه هایی که میاد وارد حوض